اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام ها و درود های بی پایان ما را پذیرا باشید. خدا کند روز پر خیر و برکتی را داشته باشین و عافیت و سلامتی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در خدمت شما هستیم تا ساعت 11:55 که پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری می باشد. امروز شنبه 13 جدی 1399 هجری شمسی برابر است با 18 جمادی الاولی 1442 هجری قمری، مطابق می باشد با 2 جنوری 2021 میلادی. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که در طول روز، چه صبحگاهی چه نیمروزی، تقدیم شما میشه، رضایت خاطر شما خوبان را نیز جلب کند. یاد و نام سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم. سال روز شهادت این سردار نامی اسلام به تمام آزادی خواهان جهان، به همه حق جویان جهان تبریک و تسلیت عرض می کنیم. گوش جان می سپاریم به آیات 58-63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و توکل على الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آنچرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في صلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسد ومعاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين
با این برنامه ها تا ساعت 11:55 دقیقه همراه شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 6:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ را شننده خواهید بود. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 6:20 تقدیم حضورتان می شود؟ ترنم باران عنوان برنامه است که در ساعت 6:30 پیشکش علاقمندان می شود. شما خوبان می توانید برنامه گلبانگ غزل را در ساعت 6:45 شننده باشید. در ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 7:10 طبق روال هر روز برنامه کاف صبح را تقدیم شما عزیزان میکنیم. بعد از کافه صبح شننده صلوات خاصه خواهید بود که در ساعت 8 می باشد. بعد از صلوات خاصه به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی ویژه برنامه‌ای به نام علمدار پخش می شود. در ساعت 8:30 دقیقه انیس تنهایی تقدیم حضورتان می شود. اطفال نازنین سرزمین افغانستان در ساعت 8:45 دقیقه شننده برنامه شاپرک خواهند بود. زنده باد زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 9 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. شما خوبان می توانید در ساعت 10:15 دقیقه بررسی مطبوعات ایران و افغانستان را شننده باشید. ویژه برنامه روایت آفتاب را در ساعت 10:25 دقیقه تقدیم حضورتان می کنیم که این ویژه برنامه هم به مناسبت سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی تهیه گردیده است. در ساعت 10:45 دقیقه شننده برنامه قرار بندگی خواهید بود. انعکاس عنوان برنامه است که در ساعت 11:15 دقیقه تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 11:50 دقیقه آیا میدانید را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 13 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 18 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با دوم جنوری سال 2021 میلادی است. یک سال پیش در چنین روزی 13 جدی سال 1398 هجری شمسی سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی فرمانده پر افتخار ایران در مبارزه علیه داعش در حمله مذبوحانه و تروریستی بالگردهای آمریکایی در عراق به شهادت رسید. شهید قاسم سلیمانی 20 حوت سال 1335 در روستای کوهستانی در استان کرمان به نام رابر چشم به جهان گشود. سردار سلیمانی دوران کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر گذراند و در سالهای جوانی در سازمان آب کرمان پیمانکار یکی از بخش‌های آن شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست. با شروع جنگ تحمیلی قاسم سلیمانی چندین گردان از سپاهیان کرمان را آموزش می‌دهد و به جبهه‌های جنوب اعزام می‌کند و کمی بعد خود در صدر یک گروهان به سوسنگرد اعزام می‌شود تا از پیشروی رژیم بعث جلوگیری کند. سلیمانی در سال 1360 هجری شمسی با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران به عنوان فرمانده لشکر 41 سارالله منصوب می‌شود. وی در طول دوران دفاع مقدس با لشکر تحت امر خود در عملیات‌های زیادی از جمله والفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 و تک شلمچه حضور مؤثر داشت. قاسم سلیمانی در سال 1379 هجری شمسی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهی سپاه قدس منصوب شد و در سال 1389 موفق به اخذ درجه سرلشکری، بالاترین درجه نظامی در ایران شد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، شهید سلیمانی با درخواست دولت‌های عراق و سوریه به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی و مبارزه با این گروه تروریستی پرداخت، به طوری که نابودی این گروه تروریستی تا حدود زیادی مرهون مجاهدت‌های خستگی ناپذیر این سردار بزرگ ایرانی است. سرانجام دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی موفقیت‌ها و پیروزی‌های ایشان را تاب نیاورده و سردار حاج قاسم سلیمانی بامداد روز جمعه 13 جدی سال 1398 در حمله موشکی بالگردهای آمریکایی با دو خودرو در فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس معاون نیروی مردمی عراق و همراهان دیگرشان مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی. از 1114 سال پیش در چنین روزی 18 جمادی الاول سال 328 هجری قمری احمد ابن محمد معروف به ابن عبدالربه شاعر و نویسنده عرب درگذشت. اثر مشهور این نویسنده عقد الفرید نام دارد که درباره تاریخ، شعر، عروض و لغت نگاشته شده است. از ابن عبدالربه همچنین اشعار بسیار نغز و شیوای باقی است که وی در آنها روح شرقی خود را به خوبی آشکار کرده است. سی و دو سال پیش در چنین روزی 13 جدی سال 1367 هجری شمسی پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهوری اتحاد شوروی مبنی بر دعوت به اسلام و کنار گذاشتن مارکسیسم ابلاغ شد. در بخشی از این پیام تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه خطاب به گورباچوف نوشتند: باید به حقیقت روی آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بنبست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در انتهای پیام خود یادآور شدند: برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزیم‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، زیرا مارکسیسم جوابگوی هیچ یک از نیازهای واقعی انسان نیست. سپس امام خمینی رحمت الله علیه و گورباچوف توصیه کردند: از شما می‌خواهم درباره اسلام به طور جدی تحقیق و تفحص کنید و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، بلکه به جهت ارزش‌های والا و جهان شمول اسلام است که می‌تواند وسیله راحتی و نجات این ملت‌ها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز کند. بی‌توجهی رهبران شوروی به این رهنمود امام رحمت الله علیه باعث شد تنها دو سال بعد پیشبینی ایشان درباره مارکسیسم تحقق یابد و به دنبال تجزیه شوروی در سال 1991 مارکسیسم نیز به بایگانی تاریخ سپرده شد. هشت سال پیش در چنین روزی 13 جدی سال 1391 هجری شمسی آیت الله مجتبی شهیدی کلهوری مشهور به مجتبی تهرانی مرجع تقلید و استاد مشهور اخلاق درگذشت و در سال 1316 هجری شمسی در خانواده از اهل علم و معرفت در تهران به دنیا آمد. این عالم ربانی تحصیلات مقدماتی دینی را از تهران آغاز کرد ولی عمده تحصیلات حوزوی او از 18 سالگی در قم آغاز شد. آیت الله مجتبی تهرانی با جدیت و پشتکار بسیار دروس مقدماتی را به پایان رساند و در سنین جوانی به محضر عالمان بزرگی چون امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله العظمی بروجردی و علامه طباطبایی راه یافت و در 25 سالگی به مقام اجتهاد رسید. آیت الله تهرانی رابطه نزدیکی با امام خمینی رحمت الله علیه داشت و نقش مهمی در گردآوری برخی تألیفات فقهی ایشان ایفا کرد. این استاد اخلاق نزدیک به 40 سال در تهران به تدریس اخلاق و فقه مشغول بود و شاگردان فراوانی داشت. از آثار ایشان میتوان به اخلاق الهی، شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و سلوک عاشورایی اشاره کرد. آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی از مراجع اعظم تقلید و از شاگردان مبرز مکتب فقهی، فلسفی، اخلاقی و عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه در سن 77 سالگی دار فانی را ودا گفت. و سرانجام 5 سال پیش در چنین روزی برابر با 2 جنوری سال 2016 میلادی رژیم آل سعود عالم شیعی شیخ نمر باقر النمر را اعدام کرد. نمر باقر النمر یک فقیه شیعه عربستانی بود که در 21 جون سال 1959 میلادی در شهر العوامیه در شرق عربستان متولد شد. شیخ تحصیلات مقدماتی خود را در شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1979 میلادی به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه به نام حضرت قائم حضور یابد که در همان سال توسط آیت الله سید محمد تقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود و پس از 10 سال تحصیل در آن حوزه به سوریه برگشت و در حوزه علمیه حضرت زینب به ادامه تحصیل پرداخت. شیخ پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الامام القائم را در شهر العوامیه تأسیس کرد که بعدها سنگ بنای تأسیس مرکز اسلامی در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2001 میلادی شد. شیخ نمر منتقد سیاست‌های رژیم آل سعود بود و بارها بازداشت و به زندان افکنده شد تا اینکه ششمین و آخرین بار و در پی اعتراضات شیعیان عربستان در سال 2012 بازداشت شد و در روز چهارشنبه 15 اکتبر 2015 دادگاه جنایی عربستان سعودی به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم شد. این حکم در 2 جنوری 2016 میلادی به اجرا درآمد. اعدام وی سبب واکنش گسترده منفی در منطقه و سازمان‌های مستقل بین المللی شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا میدانید قصر دارلامان در کجا واقع شده؟ قصر دارلامان از بناهای تاریخی افغانستان است. این ساختمان در فاصله 8 کیلومتری جنوب غرب شهر کابل در حوزه چهاردهی کابل که قبلا افشارتپه نام داشت واقع شده است. این قصر در زمان امان الله خان ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. این بنا در سال 1304 هجری قمری تحت نظر مهندس والتر هارتن آلمانی آغاز و در سال 1306 تکمیل گردید. این قصر باشکوه تقریبا 150 اتاق کوچک و بزرگ داشت که تمام دستگاه دولتی دوره امانی از آن استفاده می کردند. در کودتای 16 دلو یا 16 بهمن 1368 خورشیدی بر رهبری جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین افغانستان علیه دولت دکتر نجیب الله، این محل هدف بمباران قرار گرفت و بخشی از آن ویران شد. دارلامان در جنگ‌های داخلی سال‌های دهه 70 خورشیدی آسیب بیشتری دید و سرانجام به ویرانه‌ای تبدیل شد و در 2 دهه گذشته مورد استفاده نبوده است. اما در 10 ماه جوزا یا خرداد 1395 بازسازی قصر به هزینه 16 میلیون دلار آمریکایی آغاز شد و در روز آغاز بازسازی این قصر رئیس جمهوری افغانستان به صورت نمادین نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری افغانستان را در ویرانه این قصر برگزار کرد. حکومت افغانستان در نظر دارد با بازسازی مکانهای تاریخی و فرهنگی چهره کنونی شهر کابل را تغییر دهد. شهر کابل با بیش از 5 میلیون جمعیت مکانهای اندک تفریحی و فرهنگی دارد. پروژه دارلمان اول به حیث قصر به نتیجه می رسد، اما پیام آن وسیع تر است. به گفته مسئولان دولتی، این پروژه تنها پروژه احیای قصر نیست، بلکه ایجاد شهری است که خدمات اساسی دولتی را داشته باشد، خدمات تجارتی و مسلکی نیز مد نظر است. اما تا هنوز در مورد قصر دارلمان که معنی آن مسکن امن است تصمیم نهایی گرفته نشده است که به چه هدف استفاده می شود، اما حداقل بخشی از آن به یک موزیم تبدیل خواهد شد. گفتنی است که پروژه پاکسازی قصر دارلمان در قدم نخست از سوی انجینیران خارجی $1,000,000 تخمین شده بود، در حالی که این روند از سوی انجینیران افغانی به $30,000 پاکسازی شده است. کار بازسازی قصر دارلمان کابل با تاریخ 10 ماه جوزا توسط محمد اشرف غنی افتتاح گردیده و بازسازی آن $16,000,000 برآورده شده است. قصر دارلمان که با یک منظره گیرا بر روی یک تپه باشکوه قرار دارد، قابلیت‌های زیادی را دارد که می‌توان از پتانسیل بالقوه گردشگری آن استفاده‌های زیادی برد و این بنا را از نماد جنگ و نماد امید تبدیل کرد. امید است با بازسازی و آبادانی آن رونق گردشگری در این منطقه گسترش یابد و تبدیل به مرکز فرهنگی و گردشگری در این منطقه از کشور شود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آنقدر از وجود تو می ترسیدند که در دل سیاهی شب، آن هم نه از راه زمین بلکه از آسمان ترا پرپر کردند. تفکر سردار قاسم سلیمانی هر روز در دل و ذهن مردم زاده می شود و این دشمن خونخوار امریکای جنایتکار باید بداند که با هر بار کشتن یک سردار سلیمانی، صدها سردار سلیمانی دیگر متولد خواهد شد. یک بار دیگر سال روز عروج ملکوتی سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم. توجه شما را به میان برنامه مرد میدان جلب می کنیم.
مرد میدان. جسمش را فدا کرد اما روحش را نه. سردار سلیمانی را میگویم، همان که از ترس هیبتش دشمن به او در دل سیاهی شب حمله کرد. آری، جرأت میخواهد که رو در رو و مقابل سردار بزرگ مقاومت ایستادگی کنند.
همیشه مردها مردن، اگه سردار
حجت الاسلام گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان.
با وقتی سردار سلیمانی زنده بود به عنوان یک فرد، به عنوان یک جنرال مطرح می شد، امروز اندیشه سردار سلیمانی به عنوان یک مکتب، به عنوان مکتب سردار سلیمانی می بینیم در دنیا مطرح است، نه تنها در دنیای اسلام بلکه در تمام دنیا شعار کل آزادخواهان جهان است، شعار کل ملت‌های مستضعف جهان هستند که از سردار سلیمانی به عنوان الگو، به عنوان یک قائد دلسوز و به عنوان یک شخصیتی که عمر خود را برای دفاع از مظلومین، محرومین و ملت‌های مستضعف وقف کرد، ولذا طبیعی است که این خطر برای دشمنان اسلام و برای ابرقدرت‌ها بیشتر خواهد بود، برای که هر روز سردار سلیمانی های دیگری با الگو از سردار سلیمانی به وجود خواهد آمد و دنیای کفر و استکبار را همواره مستقل و به چالش خواهد کشید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بارک.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم، معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار مهر و رحمت، خدای سمیع و بی‌نیاز، باران مهر تو چون همیشه ترنم خیش را آغاز می کند و من در میان این همه مهر بی پایان می مانم تا دلم به هواهای تو روشن شود و یادم بماند که خدا در همین نزدیکی است و یادم بماند که سلام گفتن به تو بزرگترین اتفاق زندگی یک زائر است، زائری که دلش به جواب علیک السلام تو خوش است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، سلام به روشنی امید و به زیبایی مهربانی و شما خوبانی که دلتان از راه دور و نزدیک زائر امام مهربانی هاست. سلام بر شما و به برنامه امروز ترنم باران خوش آمدید. دوستان عزیز، یکی از سفارش‌های راهبردی معصومین علیهم السلام برای بشر قرن 21 در خستگی دنیای ماشینی امروز زیارت است. پناه جستن به حرم‌های مطهر اهل بیت علیهم السلام از سوی سبب شستشوی روح و جان آدمی از پلیدی گناه و از دیگر سو عاملی مهم و غیر قابل انکار برای ایجاد تمدن اسلامی است. با این ترتیب موضوع زیارت در سبک زندگی هر مسلمانی باید برنامه‌ریزی شود که در این میان تأثیر مثبت زیارت بر نوجوانان و جوانان به دلیل پاکی از زنگار دنیا بسیار فراوان است. پس والدین نباید فرزندان خود را از فضای معنوی زیارت دور کنند، چرا که گاهی دیده می شود با هدف بهره‌گیری بیشتر خود در حرمهای مطهر اقداماتی نظیر سرگرم کردن فرزند با فضای مجازی یا دور کردن آنان از مسجد شریف امام و غیره رخ می دهد. در حالی که حضور در حرم بزرگان دین و تنفس در این فضای روحانی تأثیر فراوانی در رشد معنوی فرزندان ما خواهد داشت.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، شبستان غم خود آرزو مند نگاتم. منو وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، بابا جان دلم هوای گنبده تلا تو کرده.
همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه ترنم باران. از شما دعوت می کنم که در این لحظه با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی همراه شوید.
با نام خداوند بزرگ سلام بر تمامی شما شنونده های عزیز. با این قسمت برنامه خوش آمدین و در خدمتتان هستم با آقای هدایت الله اکبری استاد دانشگاه و همراهشون صحبت میکنم در رابطه با خودشناسی. سلام، شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که صحت و سلامت بوده باشین.
بله، خب فکر میکنین خودشناسی که قدر اهمیت داره چگونه و چطور میتونیم خود ما را بشناسیم؟ راه های شناسایی خود چی است؟
تماما عناصر بدن انسان را هیچ کسی بجز الله جل جلاله نمیتونه خلق بکنه. حتی مثلا در مورد یک چشم اگر انسان فکر بکنه به این باور میشه که و عقلش ایره قناعت میته دیگه چشم یک از مخلوقات خداوند جل جلاله است که بر انسان ها عطا شده. دیگه هیچ ماشینی تا حالا پیدا نشده که مانند چشم انسان ها دیگر چشم خلق بکنه و یا هم تولید بکنه. دومین منبعی که بر خودشناسی مؤثریت داره، ما از طریق از خودم میشناسیم، متون دینی است. انسان از طریق متون دینی میفهمه که هیچ چی است. انسان میفهمه که به هدایت الله جل جلاله ضرورت داره، به راهنمایی الله جل جلاله ضرورت داره و این را میفهمه که مرجع قنامندی، مرجعی که انسان ها را وادار به این میسازد تا اینکه او معتقد شود که رزق دهنده و بالاخره عزت دهنده و ذلت دهنده الله جل جلاله است.
بله، و از نظر شما به چی عواملی سبب میشه که ما از خودشناسی دور بانیم؟
چند چیز است که مانی خودشناسی میشه. یکیش کبر است یا مثلا خودخواهی است. چون انسانی که خودخواه باشه، انسانی که متکبر باشه دیگه و خودخواهی و کبری از او را فریب میده و این تصور میکنه هست نیست خودش است، در حالی که حقیقت چیز دیگری است. و یا هم غفلت یک از جمله فاکتورهای اساسی برای نارسیدن و یا هم نایل نیامدن به خودشناسی است.
بله، و داخر هم میشه در این رابطه صحبت بکنین آقای اکبری که شناخت خود چی کمکی به نزدیکی با خداوند متعال میتونه بکنه؟
خودشناسی به معنای دانستن هدفی اصلی خلقت انسان ها است. کسایی که خودشان را میشناسن مطمئن میشن که هدف اصلی خلقت انسان ها چی است. قسم الله جل جلاله میفرمایا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله میگه ما انسان ها و جنیات خلق نکردیم مگر به خاطر عبادت الله جل جلاله. یعنی انجام عبادات، ترک محرمات فقط و فقط به خاطر است که ما به هدف اصلی خود برسیم که عبارت است رسیدن به جنت و دوری از آتش جهنم است. آنهایی که خودشان را نمیشناسند، ارزش خودشان را نمیدانند، با اندکترین سهلنگاری و یا هم ارتکاب جرایم خودشان مستحق عذاب الهی میسازند. کسایی که خودشان را میشناسند در حقیقت خدای خود را، خالق خود را به شکل درستر و به شکل اساسی‌تر را میشناسند. بنابراین ما گفته میتونیم خودشناسی رابطه مستقیم با خداشناسی دارد. آنهایی که خودشان را نمیشناسند هیچ نوع مکلفیت حتی برای خداشناسی ندارند. مثلا افرادی که خودشان را نمیشناسند مثلا مجانین است، کسایی که مجنون یا دیوانه هست اونا خودشان را نمیشناسند چون عقل در سر ندارند، چون عاملی که به خودشناسی انسانها را وادار میسازد که عقل اصولا ندارند. یا مثلا اطفال که تا حال عقلشان کامل نشده، کسایی که به مرحله جنون قرار دارند یا کسایی که به سن بلوغ نرسیدند هیچ مکلفیت ندارند که اونا عبادت بکنند، هیچ مکلفیت ندارند که اونا صداقت بکنند. یا مثلا با ترک عبادت اونا مجازات نمیشن، با ترک صداقت اونا مجازات نمیشن، یا مثلا با ارتکاب محرمات اونا به هیچ وجه مجازات نمیشن، چون اونا مو عامل اصلی یا بالاخره فاکتور اصلی، عنصر اصلی که به خودشناسی و به خداشناسی اونها رو وادار میسونه که عقل است اونا ندارن.
بله آقای هدایت الله اکبری استاد دانشگاه، تشکر میکنم از شما.
تشکر، خداحافظ و ناصرتون.
میخواهم کبوتر بارگاه تو باشم و در ضیافت مهربانی تو شرکت کنم. میخواهم دلم آفتابی باشد که از خانه تو طلوع میکند. میخواهم همان کبوتری باشم که دلخوش به مهربانی های تو است. مرا به خانه‌ات بپذیر و بگذار عاشقانه تر نگاهت کنم، چرا که دلم گرم این است که زائر تو هستم. هر سحر آفتاب من مولاست، همه شبها شهاب من مولاست. به خراسان که جز کویری نیست، علت انتصاب من مولاست. سینم دست رز عالم خورد، آن که داد جواب من مولاست. از هر آنچه به عمر دل بستم، بهترین انتخاب من مولاست. ور شکستم به دور از این درگاه، چون تمام حساب من مولاست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید و نظرها و انتقادات و پیشنهادهای سازنده ایتان را برای ما بگویید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3800-226 برای دوستانمان در ایران و 0794-71-71-44 برای عزیزانمان در افغانستان هست. منتظرتان هستیم. از جایش بلند شد و آرام آرام با پشت پنجره آمد. بیرون پر از برف شده بود. دستش را به دیوار گرفت. آرام رفت و عکس گنبد امام رضا علیه السلام را از روی تاقچه برداشت و کنار کرسی نشست. با صدایی آرام و محزون گفت: آقا جان، دو هفته ای می شود که بچه هایم آمدن زیارت شما. من به خاطر اینکه مریض احوال بودم نتوانستم بیایم. آقا جان، مولا جان، کاش میشد بیایم زیارتتان. خیلی دلتنگتان هستم. قطره اشکی از گوشه چشمش فرو چکید و بر زمین افتاد. عکس را به سینه‌اش چسباند و دیگر نتوانست طاقت بیاورد و شروع به گریه کرد. هنوز چند لحظه نگذشته بود که صدای در خانه دوباره سکوت را به خانه برگرداند. اشکهایش را پاک کرد و بلند شد. پشت در رفت و پرسید: کیست؟ و از پشت در صدا آمد: سلام بی بی حکیمه، ما هستیم اولادایتان، از زیارت آمدیم. بی بی حکیمه با سرعت در باز کرد. لبخند تمام صورتش پر کرده بود. عباس بچه کلانش دست بی بی را بوسید و گفت: بی بی جان، جایتان واقعا خالی بود. انشالله که دفعه دیگه همراه همدیگه به زیارت میریم، همگی با هم. کاش شما هم امرای ما می آمدین. بی بی دستی بر روی عکس امام رضا علیه السلام کشید و گفت: جان مادر، شما نایب زیاره ما بودین، ولی این دفعه که رفتین، اگر خدا بخواید دفعه دیگه ما هم امرایتان می آیم. این دفعه که بخواییم بریم، پایدرد اصلا برام مهم نیست، حتما می آیم. الهی که امام رضا پشت و پناه همگی ما و شما باشه. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر کس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد، خداوند و فرشتگان به او مباهات می کنند. گفتن از خوبی های تو و دلبستگی داشتن به تو را پایانی نیست. عاشقانه تر از قصه مهربانی های تو قصه ای نیست. دوست دارم تا قیامت با همین عاشقانه دوست داشتنی مهربانی های تو بمانم. برایم دعا کن آقا جان. دوستان عزیز در پناه خدای امام مهربانی ها باشید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرگلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. باز هم مجالی دست داد تا با گلبانگ دیگر از غزل فارسی سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده نصیر مجاب با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف پر مغز و تأمل مولوی ارج می نهیم. شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش پا افتاده دنیای وانفسا. لحظات ناب هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسی خان تاجیک را با صدای سرکار خانم بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بر رویتان می گشاییم.
بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست.
Come on, I'm on.